بسم الله الرحمن الرحيم. لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقا او تقديرا. با ما باش آقا از خارج ما گاه اینجا را آقا من یک روز همین درس هم میخونم، حالا من همون یک روز میخونم، نگو چرا کم میخونیم. مستقل در اصطلاح نحوی ها چند معنا داره، نوشتم این حالا دیگه تو باید خودت مکررات ورداری نگاه کنی، من همه را من بگم که درس خونده نمیشه اونگر. مستقل در اصطلاح نحوی چند معنا داره. یکی مستقل فی دلاله، یعنی دلالتش مستقل باشد. یکی مستقل فی الاستعمال، یعنی در استعمال مستقل باشه. یکی مستقل در وضع، یعنی وقتی وضع کرده مستقل در وضع بوده. معانی دیگه هم داره. حالا ایشون میگد از کلمت و لفظون مستقل، کدوم یکی از این معانی باید مراد باشد؟ کلمه لفظیست مستقل، یعنی مستقل در دلالت باشد. حرف که مستقل در دلالت نیست، هدایه خوندی لابد که حرف استقلال در دلالت نداره، محتاج به ذم و ذمیمه هست. پس اگر مراد شما مستقل در دلالت باشد، حرف خارج می شود. اگر مراد شما مستقل فی الوضع باشد، بدکی نیست. میگیم کلمه اون لفظیست که مستقل در وضع باشد، یعنی وضع این وقتی وضع کرد تنها خودش را وضع کرد، یعنی وضع این وقتی وضع کرد تنها خودش را وضع کرد، خود این لفظ را وضع کرد. و من مستقل در وضع است، فی مستقل در وضع. پس مستقل فی الوضع اگر بگیریم لازم می آید هر سه داخل در تعریف باشد، هم اسم هم فعل هم حرف. پس اینجا باید معنا کنیم مستقل فی الوضع. بقیه مطلب را مکررات اونجاها را ببین. خب این معنای مستقل که معنا کنیم مستقل فی الوضع، عبارت بینا جان قال فی التسهیل لفظ مستقل. خب مستقل اینجا چه معنا کردیم؟ وضع. دال بالوضع، دلالتشم به سبب وضع واضع باشه، نه به سبب عقل، نه به سبب تبع. آقا سرما خورده، سرفه میکنه، میفهمیم آقا سینش درد میکنه. ای اح اح که میگد ازش میفهمیم وجع صدر. این کلمه نیست. چرا؟ چون دلالتش به سبب تبع است. تبع حیوان، من و شما هم حیوانیم ها، آیت الله هم حیوانه. تبع حیوان بر این است که اگر سینهش درد کرد اح اح میکنه، گاو دیدی گاو اونم اح اح میکنه. این تبع حیوانیت است که تبع حیوان بر اینه که سینه اگر درد کرد اح اح میکنه. این کلمه نیست. و همچنین امثله اگر یادت باشد، دیز پشت پرده یا پشت دیوار یک کسی میگه دیز، ما فورا میفهمیم اونجا کسی هست. این دیز دلالت میکند که اونجا کسی هست که لافظ بهش میگوییم. این دلالتش بر وجود کسی این به حکم العقل است که عقل میگوید لفظ بدون متکلم وجود نداره، باید متکلمی باشد تا لفظ وجود بگیره. اینم کلمه نیست. کلمه آن است که به سبب وضع دلالت بر معنا کند. مثل خبز، وضع شده برای اونی که دکان خباز، ما برای اونی که توی حوض الی آخر. پس به قید دال بالوضع که دال به طبع و دیز که دال بالعقل اینم خارج هست. دال بالوضع ای تا اینجا آسان بود. تحقیقا او تقدیرا او منویا معه کذالک این خوب یاد بگیر. حالا از خارج از کنم لفظ بر چهار قسم است. آقا یکی تحقیقا. تحقیقا یعنی چه؟ یعنی از دهن بیرون بیاد به یکی از مخارجی که خدا به قدرت کاملش در دهن بشر خلق کرده، که اول امثله همین رو گفت که از دهن بیرون آید و معتمد بر مقطع فم، یعنی اون مخرجهایی که در دهن خدا خلق کرده صوت به او برخورد کند، اینو بهش میگیم لفظ. اینو میگن لفظ تحقیقی، یعنی واقعا از دهن بیرون آمد و گفته شد، این لفظ تحقیقی. لفظ تقدیری مثل چه؟ مثل این که مبتدا را حذف میکنیم خبر تنها را میگیم، یا خبر را حذف میکنیم مبتدای تنها را میگیم، یا فعل را حذف میکنیم فاعل تنها را میگیم. حاصل اینایی که در تقدیره، اینایی که در تقدیره، اینم یک قسم که بهش میگیم لفظ تقدیری. این دوتا فهمیدنش آسانه ها. لفظ تحقیقی اونی که از دهن بیرون آید، لفظ تقدیری اونی که در تقدیر باشد. این دوتا آسانه. عمده او دوتای دیگری عبارت گوش بدین. تحقیقا یعنی لفظ باشد، تحقیقا این یکی، او تقدیرا یعنی لفظ باشد و در تقدیر، این دوتا اینا آسانه. او منویون معهو، یا این که منوی باشد با اون لفظ. خوب دقت کن معهو را کجا بزنیم. او منویون مع اون لفظ کذالک، یعنی اون لفظ که این لفظ با او منویه، او کذالک، یعنی این لفظ که با او منویه او کذالک، یعنی او یا تحقیقی باشد یا تقدیری. اینم دو قسمه. مثالش بزنم زود منتقل میشه انشاءالله. یک کسی میاد از ما سوال میکنه، میگه وظیفه ما بازه چیه؟ میگه اضرب هم بزنش. خب این اضرب از دو قسم اول کدوم، تحقیقی یا تقدیری؟ ها؟ تحقیقی. در داخلش انت مستتر هست یا نیست؟ پس منوی شد انت با چه لفظی؟ با لفظ تحقیقی. خب اینجا گفت اضرب ها، ای اضرب لفظ تحقیقی در داخلش منوی یعنی مستتره چه انت. یک دفعه نه، میگه آقا وظیفه ما بازه چیه؟ میگه من بهت گفتم که. نمیگه اضرب ها، اضرب را نمیگه، لکن به قرینه مقام اضرب را در تقدیر میگیره. اضرب را که در تقدیر گرفت، در اون اضربی که در تقدیره انت هست یا نیست؟ خب اینجا انت با که منوی شد؟ با تقدیری. پس اینم دو قسم، یا منوی یعنی مستتر است با تحقیقی که میگه اضرب، توی اضرب انت هست، یا نه اضرب را در تقدیر میگیره، اونجا هم انت مستتره با اضرب تقدیری. پس لفظ این چهار قسم را داره، یا لفظ از تحقیقا مثل اضرب، یا تقدیرا مثل اضرب مقدر، منوی هم همینجور دو قسم میشد، یا منویست با اضرب تحقیقی یا منویست با اضرب تقدیری. خوش شد چهار تا دیگه، خیلی معطلتون نکنین. یا لفظ تحقیقیست خود اضرب، یا تقدیریست خود اضرب که خود اضرب در تقدیره، یا منوی با هر یک این دوتا، یا منوی با اضرب تحقیقی یا منوی با اضرب به تقدیری میشه چهار تا عبارت تحت لفظی یاد بگیر. ببین تحقیقا مثالش بزن اضرب ملفوظ که اضرب را تلفظ کنیم، او تقدیرا اضرب را در تقدیر بگیریم، او منوی جون با اون لفظ، اون لفظ چکاره باشد کذالک، یعنی اون لفظ یا تحقیقی یا تقدیری میشه چهار تا. انشاءالله فهمیدیم. او منویون مع اون لفظ کذالک، که اون لفظ کذالک یعنی یا تحقیقی یا تقدیری. خب تا اینجا چه خوندیم آقا جان؟ تا اینجا خوندیم که کلامنا لفظون، لفظ را چه معنا کردیم؟ گفتیم لفظ اونیست که از دهن بیرون آید، کلامنا لفظون یعنی اونی که از دهن بیرون آید. والقولو عمل کلامه والکلمه والکلمته، که پریروز هم خوندیم که قول چه کاره بود، مشترک لفظی بود یا نبود. والقولو عمه یعنی قول به کلمه اطلاق میشد، به کلام هم اطلاق میشد، به کلم هم اطلاق میشد، قول به هر سه میگیم. اما کلمتون به هر سه میگفتیم یا به یکی میگفتیم؟ یکی. پس قول عمه یعنی قول شامل میشود، عام است بر سه چیز: کلمه، کلام، کلم. هر سه را بهش میگیم قول. والقولو عم الکلامه، قول شامل می شود کلام را و کلم را و کلمه را. ای یطلقو علی کل واحد منها، بر هر یک از این سه میگیم قول، چه کلمه، چه کلام، چه کلم. ولا یطلقو علی غیرها، به غیر این سه اطلاق نمیشد، فقط همین سه تا: کلمه، کلام، کلم. تا اینجا انشاءالله فهمیده این. حالا اینجا دو اشکال وارد شده است، باید این دو اشکال را یاد بگیری تا سعی صدر پیدا کنی و استعداد چیز فهمی پیدا کنی. جناب مرزا ابو طالب میگد که اینجا دو اشکال وارد است. اشکال اول این است که شما میگوید که این قول اطلاق میشود بر این سه و بر غیرش اطلاق نمیشود. حالا ما از شما سوال میکنیم که پریروزها گفتیم که بر رأی و اعتقاد اطلاق میشود یا نگفتیم قول را؟ پس چطور اینجا میگه بر غیر این سه تا اطلاق نمیشه؟ آدم عاقل حرف دیروزش فراموش نمی کنه. تو دیروز به ما گفتی که قول بر رأی و اعتقاد اطلاق میشه، اینجا میگه نمیشه بر غیر این سه تا. این اشکال اول. اشکال دوم این است که ما دو تا لفظ باشد، سه تا نباشد، دو تا باشد، به این دو لفظ قول میگوییم یا نمیگوییم؟ بگو میگوییم. دو تا لفظ باشد بهش قول میگوییم. خب این دو تا لفظ کلمه هست یا نیست؟ بگو نیست. کلمه نیست که یکی باشه. کلام هست یا نیست؟ نیست. کلم هست یا نیست؟ نیست. و حال این که یقینا این قول بهش میگیم. شما چطور که بر غیر این ستا اطلاق نمیشد؟ دو لفظ باشد، نه کلمه یا نه کلام نه کلم. پس دو اشکال اینجا وارد شده هست. جناب مرزا طالب میخواد هر دو اشکال جواب بده. بله؟ دو لفظ بی اسناد کجا کلام شامل میشه؟ شامل نمیشه. علیکم السلام. جناب مرزا طالب میخواد هر دو اشکال جواب بده. اما اشکال اول که میگه شما قبلا گفتی که قول بر رأی و اعتقاد اطلاق میشد، اینجا میگی نمیشه، میگیم حرف ما درسته، چون انشالله در منطق میخوانی که در تناقض هشت وحدت لازمه. ما اونجا که گفتیم قول بر رأی و اعتقاد اطلاق میشد قول لغوی بود. در لغت عرب قول بر رأی و اعتقاد شامل میشه. اینجا که میگیم قول بر غیر این سه اطلاق نمیشد، قول اصطلاحیه. دو مطلب است. مثالا که عرض کنم شاید زود منتقل بشید وقت نماز شده، مثل که میگه مجتهد با سواد است. دوباره میگه مجتهد حمال است. مجتهد با سواد هم مجتهد اصطلاحی را میگیم، مجتهد حمال هم مجتهد لغوی را میگیم، یعنی کوشش کننده، زحمت کش. زحمت کش مجتهد دو معنا داره. یک معنا اصطلاحاً با آقایی که مرجع تقلیده، یک معنای مجتهد یعنی اونی که به زحمت نون خودش در میاره، بار میکشه میره تا کجا دو تومن بگیره. اینجا میگیم در سابق که گفتیم قول بر رأی و اعتقاد شامل میشود، مراد قول لغوی بود. اینجا که میگیم قول بر غیر این ستا اطلاق نمیشد، قول اصطلاحیه. پس اشکال وارد نشد. عمده دویومیه که اگر دو تا لفظ باشه کلمه نیست، چون دو تا یک کلمه باید یکی باشه. کلام نیست، باید اسناد باشد، اسناد نیست. کلم نیست که باید سه تا باشد، این دو تا یک. جواب این اشکال را مرزا ابو طالب بیدهد، خیلی دقیق جواب بیدن. میگد آقا غیر ما دو قسم غیر داریم. عربیش میگم حفظ کن، فارسیش خیلی آسان میشه. غیر ما دو غیر داریم. یکی غیرون یغائر الشیعه و اجزائه. این یک قسم غیر. چیه این غیر فارسیش؟ یعنی غیری که مخالف با شیع است و با اجزاء شیع. مثل این منبر مغایر با قالی است، با اجزاء قالی هم مغایر هست، این منبر یا مغایر نیست. این چوب او پشم نخه. اینو میگن غیر مغایر با شیع و با اجزاء شیع. این غیر. یک غیر دیگری داریم که مغایر لشیع و لیس مغایر لاجزائه. غیریست که با خود این شیع مغایر، با اجزائش مغایر نیست. مثل نخ پشم، این نخ پشم با خود قالی مغایر هست یا نیست؟ قالی نیست دیگه، نخ تو نخ فروش داره میفروشه. این نخ پشم مغایر با قالی هست، اما با اجزائش که مغایر نیست. اجزاء قالی یکی نخ پشمه، بقیش هرچی که هست هست. این غیر دویم. دوباره تکرار میکنم که حفظ کنی تا مطلب بچسبه. پس جواب اشکال دویم اینه که میگیم غیر بر دو قسم است، غیر یغائر الشیعه و اجزائه. مثل این منبر مغایر با قالی و اجزاء قالی. قسم دویم غیر یغائر الشیعه ولا یغائر اجزائه. مثل نخ، نخ پشم با قالی مغایر، اما با اجزائش که مغایر نیست. مرزا ابو طالب میگد اینجا که ما گفتیم لا علا غیرها، مراد قسم اول است، یعنی مغایر با خود شیع و با اجزائش باشد قول برش اطلاق نمیشه. این دو لفظ بودن، این مغایر با کلام است، از قسم اوله یا از قسم دویمه؟ غیر دوتا کردین. دو لفظ بودن از کدوم قسم مغایره؟ مغایره قسم اوله؟ قسم اول کدوم بود؟ مغایره با شیع و اجزاء شیع. این دو لفظ مغایره با کلام و با اجزاء کلام هست یا نیست؟ نیست؟ با اجزاءش نیست. ما غیری میخوایم که مغایره با هر دو باشد، هم با خود شیع و هم با اجزائش. بر اون غیر اطلاق نمیشه. اما دو تا لفظ باشد، ای که مغایر با کلام هست اما با اجزائش هم مغایره، برای اطلاق میشه. چه داره؟ نگم گیش نشی. پس مراد ما از مغایر که میگیم ولا علا غیرها، مغایر قسم اول میگوییم که هم مغایر با کلام باشد و هم مغایر با اجزایش باشد بر او اطلاق نمیشه. دو لفظ که باشد بر ای اطلاق میشد. چرا؟ چون این مغایر با کلام هست اما با اجزایش مغایر نیست، بر ای اطلاق شده عیب ندارد. عبارت گوش بدین، گیت شدین ظاهرن. ولی ولا یطلق علا غیرها، بالاخره غیر اینجا مراد کدوم غیر شد؟ اسم اول کدوم بود؟ پس اون مراده اسم اول. پس بر دو لفظ اطلاق میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، چون مراد از غیر قسم اوله. حالا خواب رفتی به مچه. بسم الله الرحمن الرحیم. و کلمتون بها کلامون قد یو امو ایقصدو. اگه قرآن مقدس خونده باشی اونجا میگوید آمین البیت، به تشدید میم، آمین البیت. آمین جمع اسم فاعل در حالت نسبی با یا خونده میشد، در حالت رفعی با واو، حالت نسب جری با یا. ام آمین یعنی قاصدین، اما یعنی قصده، یا امو یعنی یقصدو، اسم فاعلش آمین مثل مادن. حالا می فرماید کلمه، کلمه کسر لام بسکون لام هر دو جایزه، کلمتون یا کلمتون. میگه کلمه گاهی به سبب کلمه کلام قصد می شود. لا اله الا الله میگن کلمتون، این کلام است، لیکن بهش میگن کلمه. پس کلمه گاهی به کلام میگوین، کلام را بهش کلمه میگوین. جناب ملا جلال میگه بله کلام را کلمه میگوین در لغت عرب، اما در اصطلاح نحوی کلام را کلمه نمیگن. کلام در اصطلاح نحوی همونی که گفتیم کلامنا لفظ مفید کستقیم. پس این که مصنف می فرماید که کلمه به این کلمه قصد می شود کلام، یعنی در لغت عرب این دور است، کلمت الله هی العلیا، یعنی کلام خدا بلند است، کلام ازش قصد می شود. اما در اصطلاح نحوی نه، اصطلاح نحوی به کلام کلمه نمی گویند. و کلمتون بها کلامون قد یعم ای یقصد، یعنی کلمه به این کلمه کلام گاهی قصد می شود. لا اله الا الله را میگن کلمه. کثیرن فی اللغه، یعنی در لغت عرب اینجور است که به کلام کلمه می گویند. لا فی الاصطلاح، اما در اصطلاح به کلام کلمه نمی گویند. مثالش که قولهم فی لا اله الا الله میگن کلمت الاخلاص، میگن این لا اله الا الله کلمه اخلاصه، با اینکه این کلمه نیست، کلام در نزد نحوی ها، لیکن در لغت این کلمه بهش میگن. که قولهم فی لا اله الا الله کلمت الاخلاص، این سخنران ها گاهی میگن کلمت التوحید، توحید الکلمه، این کلمه لغویه، یعنی کلمه توحید همین لا اله الا الله. که قولهم فی لا اله الا الله کلمت الاخلاص. و هازا من باب تسمیت شیء به اسم جزئه. 4 دقیقه با ما باش. میگیم این چطور شد که به لا اله الا الله که کلام است اینو کلمه بهش میگن؟ میگد این از قسم مجاز است. مجاز خیلی اقسام داره. یکی عبارت از اقسام مجاز، اسم جزء را روی کل میگذارن. مثالی که ما میزدیم، فرض کنیم نوکر یا رفیق هرچه هست سینی را دست گرفته میارد در مجلس، میگن چای اومد. حالا این سینی که آورده در مجلس، این چای هست، آب هست، شکر هست، استکان هست، غوری هست، بقیه وسائل هست. میگیم چای اومد، یعنی اون جزئه که پرست و توی غوری میزن او اومد یا مجموعش اومد؟ مجموع. اسم اون یک جز رو روی همه میگذارن، این رو میگن تسمیت الکل به اسم الجزء، یعنی اسم جز را روی کل میگذاریم و این از اقسام مجاز است. جناب ملا جلال میگد، میگد لا اله الا الله یک جزءش کلمه یه لای تنها، اله تنها، الای تنها، الله تنها، اینا جزءش کلمه یه. اسم جزء رو روی همه گذاشتیم، همه رو گفتیم کلمه. چنانچه این سینی که آورده یک جزءش چایه، اسم همون یک جزء رو روی همه سینی گذاشتیم، گفتیم چای حاضر است مثلا. و هذا من باب تسمیت الشیء به اسم جزئه. و این که به مجموع لا اله الا الله کلمه میگوین از باب نامگذاری یک شیء است که مرکب است به اسم یک جزئش. اسم جزء رو روی همه گذاشتیم، تمام شد. ثم شرع في علامة كل من الاسم والفعل والحرف. خب حالا ما کلمه را شناختیم، کلام را هم شناختیم، بعد فرمود کلمه ستاست، اسم است و فعل است و حرف. حالا میخواد یکی یکی این سرا به ما بشناسونه که اسم کدامه، فعل کدامه، حرف کدامه. شروع کرد به این که یک یک اینها را به ما بشناسونه. ثم شرع فی علامت کل من الاسم، شروع کرد مصنف در علامت هر یک از اسم و فعل و حرف. و بدع به علامت الاسم از خارج. از کنم رفقا خیلی از ما شنیدن، لیکن ممکنه کسی باشد که تا حالا نشنیده. تقدم آقا سبب میخواهد، اگر تقدمی از کسی صادر بشود بلا سبب، اندر اقلا حکم به جنونش میشد، میگنی دیوانه است. سببم پنج تاست. یکی شرافت، مثل تقدم سادات بر غیر سادات، تقدم علما بر غیر علما، و همچنین اینو میگن تقدم به شرف. یکی هم تقدم بالمکان، امام جماعت بر مأمومین مقدمه، این تقدم بالمکان. یکی تقدم به زمان، اونایی که 100 سال 200 سال قبل در قم زندگی کردن بر ما مقدمه. یکی هم تقدم به تبع، مثل تقدم اجزاء ساختمان بر خود ساختمان، اول باید اجزا را مهیا کنیم بعد بنا بیاریم ساختمان بکند، اینا میگن تقدم به تبع. و یکی هم تقدم بالعلیه، مثل تقدم آتش بر حرارت، اول اینجا آتش روشن بکنیم بعد اتاق گرم بشود. این 5 قسم تقدم را ما داریم. هر جا چیزی بر چیزی مقدم شد باید یکی از این 5 تا باشد، اگر هیچ کدوم نباشد مقدم کننده دیوانه است. حالا ما اسم و فعل و حرف، اول جناب مصنف اسم را علامتش میگد، میگیم چرا؟ میگد چون شرافت دارد بر فعل و حرف. چرا شرافت دارد؟ الان میگه و بدع به علامت الاسم، و ابتدا کرد مصنف به علامت اسم. چرا؟ لشرفه علی قسیمیه، چون اسم شرافت دارد بر 2 قسیم خود، یعنی بر فعل و حرف. لشرفه علی قسیمیه، به چه سبب شرافت دارد؟ سادات به چه سبب شرافت دارد؟ شرافت دارد سادات، سببش فهمیدی چیه؟ بله، ذریه طاهره هم. خب حالا این عرض میشد اسم به چه سبب شرافت داره؟ به استغنائه عنهما، به جهت این که این اسم از فعل و حرف بی نیاز است. اگر اون موزج خونده باشی کلام از دو اسم مرکب میشد یا نمیشد؟ یقینا میشد، محتاج به فعل و حرف نیست. اما فعل به تنهایی دو تا فعل میشد کلام بشد یا نه؟ پس اونا محتاج به اسم هستن. حرف بدون ضم و ضمیمه میشد استعمال بشد یا نه؟ نمیشد. پس اونها محتاجن به اسم، اسم به اونها محتاج نیست. و معلوم است هر کس محتاج نیست اشرف است. به استغناء این هر دو، به استغناء این اسم انهما از اون دو، یعنی اسم محتاج به فعل و حرف نیست. چرا؟ لقبوله الاسناده به طرفیه، بدت این که اسم قبول میکند اسناد را به هر دو طرفش. اسناد مسندون الیه میخواهد و مسند، مسندون الیه بودن و مسند به اسم درست میشد. زیدون چرا لقبوله الاسناده به طرفیه، بدت این که اسم قبول میکند اسناد را به هر دو طرفش. اسناد مسندون الیه میخواهد و مسند، مسندون الیه بودن و مسند به اسم درست میشد. زیدون قائمون، زید مسند، مسندون الیه قائمون مسند. جا زیدون، زید مسندون الیه جا مسند. پس این زید ممکن است به هر دو طرف اسناد را قبول کند، محتاج به جا نشین. زیدون قائمون، زید مسندون الیه قائمون مسند، محتاج به فعل نشدیم. پس چون هر دو طرف اسناد را قبول می کند خودش، محتاج به اسم و به فعل و حرف نیست. لقبوله الاسناده به طرفیه و احتیاجه ما الیه. اما اون دوتا بدون اسم ابدا قبول نمی تواند اسناد و اسنادون الیه را، محتاج به اسم هست. از خلیل نحوی سؤال کردن که آیا علی بل افضل یا اون دیگران؟ فرمود استغناؤه عن الکل و احتیاج الکل الیه دلیل على انه امام الکل. گفت علی محتاج به دیگران نبود در مسائل دینی و دیگران محتاج به علی بودن که لولا علی لهلک عمر. استغناؤه عن الکل و احتیاج الکل الیه دلیل على انه امام الکل. حالا اینجا همین جور است که اسم مستغنی از فعل و حرف است، اما فعل و حرف محتاج به اسم هستند، پس اشرف است. و احتیاجه ما اله. خب فقال، چون ابتدا اسم کرد که اشرف است، فقال بالجره و هو اولا من ذکر حرف الجر. 4 دقیقه با ما باش. در مضاف الیه که جر داده است 3 قول است. غلام و زیدن، این زید را که جر داده 3 قول است. یک قول همین نرخ شاه عباسی که میگن این زید را لامی که در تقدیر جر داده، غلامون لزیدن در اضافه لامیه، یا خاتم و فزتن من جر داده، خاتمون من فزتن در اضافه بیانیه، صلات اللیل فی جر داده، صلات فی اللیل. این یک قول که مضاف الیه مجرور است به حرف جر مقدر. قول دویم این است که مضاف الیه مجرور است به خود مضاف، که خود غلام زید را جر داده، خود خاتم فزه را جر داده، خود صلات لیل جر داده که نفس مضاف جر داده. این 2 قول. قول سیوم این است که آخر عوامل نوشته که مضاف الیه اون امر معنوی که اضافه جر داده، نه حرف جر مقدر نه مضاف، امریست معنوی مثل مبتدا و خبر که عامل معنویه، مضاف الیه هم عامل معنوی جر داده که نفس الاضافه باشه. ایست قبل داره. خوب دقت کن. خب جناب مصنف اول علامتی که برای اسم قرار داده جر، بالجر و تنوین و ندا تا آخر. حالا بالجر بگوید یا به حرف الجر بگوید؟ میگه بالجر که گفت بهتره. چرا؟ چون اگر به حرف الجر میگفت این سقال هر سه را میگرفت یا یک قول را میگرفت؟ یک قول را. به حرف الجر اگر میگفت یک قول را میگرفت. و حال این که ما میخوایم هر سه قول گرفته شود، لذا میگیم بلجر، یعنی مجرور شدن علامت اسم است. حالا مجرور جارش چه باشه؟ جارش حرف جر مقدر باشد، جارش مضاف باشد یا اضافه باشد، چه فرق میکند؟ پس بلجر گفته این بهتر از این است که بگیم حرف الجر. بلجره و هو اولا، یعنی این بلجر گفتن بهتر است من ذکر حرف الجر، که حرف الجر بگویم درست نیست چون شامل یک قول بیشتر نمی شود. و هو اولا من ذکر حرف الجر. چرا اولای بلجر گفتن؟ لتناوله الجر بالحرف والاضافه، چون شامل می شود هم جر به حرف را مثل لزیدن من زیدن، هم جر به اضافه را هر سه قسمش را، هر سه قسم به هر سه قول درست می شد، جر به مضاف باشد یا به نفس الاضافه باشد یا به حرف جر، همه را شامل می شد. لتناوله الجر بالحرف والاضافه. قاله فی شرح الکافیه، میگد این فرمایش را مصنف در شرح کافیه گفته است که ما اگر بلجر بگوییم بهتر است از این که بگیم به حرف الجر. تمام شد. قلت از خارج، جناب ملا جلال میگد برادر من، آخه شخص رساله نویس باید فتوای خود را بنویسد یا فتوای دیگران را بنویسد؟ هر کس فتوای خودش، هر آیت اللهی رساله ای که مینویسد فتوای خود را مینویسد. آیت الله حکیم نوشت که یهود و نصارا پاک است، دیگر ننوشت که نجس است، او فتوای دیگرانه. دیگران مینویسن که یهود و نصارا نجس هست، دیگر نمینویسن که پاک است. هر کس فتوای خود را مینویسد. میگیم شما میگویی که بلجر گفتن بهتره تا شامل شود جر به اضافه هر سه قسمش را. میگیم بابا جان خود مصنف در باب اضافه انشاءالله میرسیم که میگه جر مضاف الیه به هر فعل جر است. اگر جر مضاف الیه به هر فعل جر است پس به هر فعل جر بهتره بذار. فتوای خودش بر این است که مضاف الیه مجرور به حرف جر است. مراعات مذهب دیگران چرا کرده است اینجا؟ پس این اشکال به مصنف وارد است. میگیم تو فتوای خود را مینویسی یا فتوای دیگران را؟ میگم من فتوای خودم را مینویسم. خب فتوای خودت مینویسی بگو به حرف جر، چون در باب اضافه اونجا میگویی که مضاف الیه مجرور به حرف است، فتوای دیگران چه کار داری؟ قلتم لکن سیأتی، لکن به زودی خواهد آمد، یعنی در باب اضافه، ان مذهبه ان المضاف الیه مجرور بالحرف المقدر. خودش اونجا میگد که مضاف الیه مجرور به حرف جر است، پس بگو به حرف جر تا فتوای خودت معلوم باشه. فذکر حرف الجر شامل له، پس ذکر حرف جر شامل باب اضافه میشد. چه کار داری به فتوای دیگران که میگن حرف جر نیست، نفس مضاف است یا اضافه معنوی، اینا رو چه کار داری بهش؟ فذکر حرف الجر شامل لون اضافه، الا ان یرائی مذهب غیرهی. بعض اینجور خوندن الا ان یرائی مذهبن غیرهو، بعض اینجور خوندن. دو وجه دیگه هم دارد، معطل نشو. میگیم مگر این که بگو این که ایشون اونجا که رسیده از فتوای خود برگشته است، و اول رساله ها نوشتن که اگر مجتهد از فتوای خود برگردد وظیفه مقلد چیه؟ تو رساله ها نوشتن مجتهد اگر از فتوای خود برگشت وظیفه مقلد چیه؟ به کدوم فتوا عمل کنه؟ جدید. میگه مگر این که ما بگوییم که در اینجا رأیش بر این بوده که در اضافه حرف جری نیست، اونجا که رسیده از فتوا برگشته گفته نه خیر در اضافه حرف جر هست، اگر اینو گفتیم اشکال به مصنف وارد نیست. اینجا میگوید که مضاف الیه مجرور است نه به حرف جر، لذا میگد بلجر. اونجا که رسید از فتوا برگشته میگد مضاف الیه مجرور به حرف جر است، پس اشکالی بر مصنف نیست. الا ان یرائی مگر این که مراعات کند مذهباً غیرهو، اگر خوندیم همین میشه، یعنی اونجا مراعات کرده مذهبی غیر اون مذهبی که در باب اضافه ده. اگر مذهب غیرهی و غیر بجر خوندی، یعنی مراعات مذهب دیگران را هم کرده است، لیکن این توجیه درست نیست. کسی که رساله می نیست حق ندارد مراعات مذهب دیگران را بکند. الا ان یرائی مذهباً غیرهو بخانی بهتر است. فتأمل، خوب تأمل کن که ممکن است در اونجا فتواش برگشته، اینجا فتواش همین بوده که در اضافه حرف جر نیست، رضا گفت بل جر. اونجا که گفته در اضافه حرف جر، از این فتوا برگشته است. تم شد. و تنوین المنقسم للتمكن والتنكير والمقابله والعوض. خب یکی از علامات جر، این تم شد. علامت دیگر اسم تنوین است. تنوین هفت قسم است. اونی که علامت اسم است سه قسم است که شعر فارسی هم درست کردن، تنوین تمکن است و تنکیر، اونگه عوض و مقابله گیر. این چهارتا علامت اسم بودنه، اون ستای دیگر نه. اون ستای دیگر بر فعل هم داخل میشد، بر حرف هم داخل میشد. اون ستا علامت اسم بودن نیست، فقط اونی که علامت اسم بودن همین چهارتاست: تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین مقابله، تنوین عوض. عبارت گوش بدین: و تنوین المنقسم، اون و تنوین المنقسم، یعنی یکی از علامات اسم بودن تنوین است که اون تنوین منقسم می شود به تمکن، این یکی، و تنکیر این دوتا، و المقابله این سه، والعوض این چهار. مثالاش فردا یا پس فردا میخوانیم. اینها را اینجا همین چهارتا را حفظ کنیم تا به مثالها برسیم. والعوض: و حده نون تثبت لفظاً لا خطاً. حد یعنی تعریف، یعنی تعریف تنوین چیه؟ نون است، که این نون در لفظ تلفظ میشود. زیدون، این نون تلفظ شد. زیدن، نون تلفظ شد. زیدن، نون تلفظ شد. لکن در خط نون نمی نویسن، یک علامت چپ و راستی می زارن که بفهمیم این تنوین داره. پس تعریف تنوین عبارت است از نون ساکنه که در لفظ گفته می شد زیدون، زیدن، زیدن، اما در خط نمی نویسن نون را، الا اگر قرآن یادت باشد در مثل عزیرون ابن الله، اونجا یک نون کوچیکی می نویسن تا به شما بفهمانن که این عزیر منصرف است. عزیرون ابن الله، بعد وقتی می خوانن عزیرون ابن الله، عزیر مرفوعه اما به کسر می خوانن. چرا؟ چون التقاء ساکنین می شد بین نون عزیرون و با ابن، چون همزه وصل می افته با ابن ساکن، تنوین هم نون ساکن، اذا التقت ساکنان ان حرک حرک بالکسر، لذا می خوانیم عزیرون ابن الله، که نون که نون ساکنه کسر می دهیم به سبب التقاء ساکنین. پس خیلی طول نکشه که تنوین نون ساکنه تثبت لفظن، در لفظ نون رو می گیم عزیرون، اما در خط نون نمی نویسیم مگر همونجا و امثالش که می خواد به طلبا بفهماند که اینجا التقاء ساکنین است. خب به حده، یعنی تعریف نون، تعریف تنوین، حده ضمیر بزن به تنوین، یعنی تعریف تنوین نون تثبت لفظن لا خطن، تموم شد. و ندا باز از خارج، اگر عوامل یادت باشد در آخر عوامل اونجا میگه که مصدر گاهی به معنای اسم مفعول است. اون آیه را هم گاهی خوندیم برای شما: الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. اونجا غلب به معنی اسم مفعول است، و هم من بعد مغلوبیتهم سیغلبون، که مصدر گاهی به معنای اسم مفعول میاد. مصدری که به معنای اسم مفعول است به معنای فعل مجهول میاد و ندا این مصدره به معنای اسم مفعول است و اسم مفعول به معنای فعل مجهول است. لذا میگد صلاحیت لأن ینادا، یعنی این ندا به معنای اسم مفعول و اسم مفعول به معنای فعل مجهول. حالا شر همسله رو یاد بگیر که مضروبون از چه میگیرن؟ مضروبون در اصل چه بود؟ از مجهول میگیرند. و ندا یعنی ندا هم علامت اسم بودنه. ندا یعنی چه؟ ای صلاحیت لأن ینادا، یعنی لیاقت دارد که منادا واقع شود و منادا واقع شدن علامت اسم بودن است. خواهی چند علامت؟ سه تا. و المعرفه، دو تا داریم، یکی التعریف یکی الموصوله. میگن الی که برای تعریفه علامت اسم بودن است، اما علی که موصوله، یک انشاءالله میخوانیم به زودی که ال به معنی الذی، ال موصوله او علامت اسم بودن نیست، ال تعریف علامت اسم بودن است. ایشون همچه میگه، خوب دقت کن، و ال المعرفه یعنی ال تعریف، و ما یقوم مقامها، و هر چیزی که به جای ال تعریف بنشیند، که ام فی لغت تی، که طائفه بنی تی الف لام نمیارن، عوضش ام می آورن. باقی عرب ها چه میگن؟ میگن القمر الف لام بیارن. طائفه بنی تی القمر نمیگن، میگن ام قمر، عوض الف لام ام می آورن. میگن اینم علامت اسم بودنه. پس یا الف لام در لغت باقی عرب ها، یا قائم مقام الف لام که ام است، این هر دو علامت اسم بودن است. که ام فی لغت تی، بذار یک کلمه هم بگیم، انبیاء هر زمانی، حالا ما پیغمبر خودمون میگیم پیغمبر صلی الله علیه و آله، به جمیع لغات دنیا علم داشت. برو سفینه رو ببین، حالا یادم نیست در باب اصفهان میگد یا جای دیگه، اونجا اون مرحوم نوشته است که یک نفر اصفهانی در مسجد کوفه خدمت مولا امیر المؤمنین رسید. خب شروع کرد حضرت باش احوال پرسی کردن به اون لغت اصفهانی کهنه. این اصفهانی گفت یا علی، شما کی اصفهان ما اومده بودی؟ حضرت گفت من اصفهان نیومدم. گفت تو داری خوب اصفهانی حرف میزنی. فرمود آخه من امامم، امام باید جمیع لغات دنیا رو بلد باشد، اینا رو میگن امام. گفت من تمام لغات دنیا رو بلدم. حالا کسی اومده بود از طایفه بنی تی، مسئله ای از حضرت رسول صلی الله علیه و آله سوال کرد. چه سوال کرد؟ گفت در سفر آدم میتونه روزه بگیره یا نه؟ به این عبارت، امنم بر رم سیامم فم سفر، عوض الف لام ها همش ام آورد. حضرتم به لغت خودش جواب داد، ولیس منم بر رم سیامم فم سفر، چون پیغمبر باید لغت مردم بلد باشد، پس ام در لغت بنی تی کار الف لام رو می کند. خب که ام فی لغت تی، و سیعتی جواب سؤال مقدره. میگد ابن مالک گفت ال، این قید المعرفه را چرا تو زدی؟ بگو مطلق ال. میگد نه آقا جون، اون الی که برای اسمیت هست ال تعریفه، اما ال موصوله نه، ال موصوله بر فعل هم داخل می شود. میرسیم به زودی در باب موصولات که ال موصوله بر فعل هم داخل می شود. پس این قید معرفه که من زده ام درسته، یعنی علی که برای تعریفه علامت اسمه، اما علی به معنای الذی نه، او بر فعل هم داخل می شود. و سیأتی ان علی الموصولته تدخل علی المضارع. تمام شد. خب تا حالا چند علامت خوندیم؟ حساب گم کردی؟ چهار تا. خب و مسندن ایل اسناد اله، اینا فراموش نکنی. مسند بودن دو جوره، یک دفعه مسندن اله می شود، یک دفعه مسندن به می شود. میگه مسندن که مصنف فرموده مرادش مسندن اله بودنه، مسندن اله بودن علامت اسم است، اما مسندن به بودن علامت اسم نیست. فعل مسندن به واقع می شود، جا زیدون جا مسندن به است و زید مسندن اله. پس مسندن به بودن در اسمم هست، در فعلم هست، اما مسندن اله بودن در غیر اسم پیدا نمی شد. اسم مسندن اله می شد، اما مسندن به بودن هم در اسم موجوده هم در فعل موجود است. و مسندن ایل اسناد اله، یعنی مسندن اله شدن به کل من هذه الامور للاسم تمیزون ای انفصالون ان قسیمه حسن، به هر یک از این علامات تمیز اسم یعنی انفصال اسم از قسیمه اینش یعنی فعل و حرف حاصل می شود، که به هر یک از این علامات ما می شناسیم که این اسم است نه فعل و نه حرف. ای به کل من هذه الامور، یعنی به هر یک از این اموری که خوندیم برای اسم تمیز، تمیز یعنی چه؟ ای انفصال عن قسیمه، منفصل شدن و جدا شدن از دو قسیمش که فعل و حرف است حصل. چرا؟ لاختصاصها به، بدت این که اینها مختص به اسم است، همین علاماتی که خوندیم در فعل و حرف پیدا نمیشد، لاختصاص این امور به اسم. فلا تدخل على غیره، پس اینها داخل بر غیر اسم نمی شوند، بر فعل و حرف داخل نمی شوند. فلا تدخل على غیره، فقوله بالجر متعلق به حسله، میخواد بیت ابن مالک را تجزیه و ترکیب کند. بالجر و تنوین و ندا و ال و مسند للاسم تمییز حسل، میخواد بالجر متعلق به اون حسله یا. فقوله بالجر متعلق به حسله و للاسم متعلق به تمیزون، للاسم متعلق است به تمیزون. مثال ما دخله برای فردا.